ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراسم خاکسپاری آرتمیتا گراوند در شرایط امنیتی و با سر دادن شعار برگزار شد. واکنش‌ها به انتشار خبر جانباختن آرتمیتا گراوند ادامه دارد. سپیدی رشنو به 4 سال و 1 ماه زندان و حذف حساب اینستاگرامش محکوم شد. مراسم خاکسپاری آرتمیتا گراوند صبح روز یکشنبه در شرایط امنیتی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. تصاویر منتشره از این مراسم نشان می‌دهد با وجود حضور ماموران امنیتی، برخی حاضران نام این دختر نوجوان را فریاد زدند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت چند نفر در این مراسم از سوی نیروهای امنیتی است. شنبه شب هم بعد از اعلام خبر درگذشت آرتمیتا گراوند، مردم در برخی نقاط ایران از جمله تهران، کرج و شیراز از خانه‌هایشان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. ساعتی بعد از اعلام خبر جانباختن آرتمیتا گراوند، واکنش‌ها به این خبر همچنان ادامه دارد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خداحافظی با آرتمیتا گراوند امروز در قطعه 99 بهشت زهرای تهران، همراه با حصاری طولانی اطراف قبری که به آرتمیتا اختصاص داده شده. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از جو شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران را دارند. تقریبا 1 سال پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که اعتراضات سراسری سال گذشته را در ایران جرقه زد، و این هم شعارهایی که از سوی حاضرین در مراسم خاکسپاری آرتمیتا سر داده شد. آرتمیتا گراوند روز یکشنبه 9 مهر در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعداً اعلام شد که به کما رفته. ویدئوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرتمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرتمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را افت فشار اعلام کردند، اما شماری از کنشگران و نهادهای حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. در واکنش به مرگ آرتمیتا گراوند، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود جانباختن او را قتل حکومتی دانست و نوشت: ما 2 دختر جوانمان را در مترو از دست دادیم. می توانیم با حضور گسترده در متروها به حفاظت از جوانانمان بپردازیم. تا زمان محاکمه عادلانه عاملان و آمرانه این قتل‌های حکومتی فرا برسد. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی، در بیانیه حکومت ایران را متهم کرد که خبر جانباختن آرتمیتا را با دروغ پنهان کرده است. در بیانیه خانم محمدی آمده آرتمیتا را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند به کام مرگ فرستادند. جعفر پناهی و محمد رسولوف، 2 کارگردان و سینماگر منتقد حکومت ایران، هم در بیانیه مشترک ضمن ابراز بهت و اندوه از جانباختن آرتمیتا نوشتند: به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین میتابد خیره شده ایم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت: آنها که آرتمیتا را کشتند همانها هستند که مهسا را کشتند، همانها که مجید رضا را کشتند، همانها که 1500 جاوید نام آبان 98 را کشتند. حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی، هم در واکنش به خبر جانباختن آرمیتا گراوند در یادداشتی نوشت نام این دختر زیبا و شجاع ایرانی هم به سیاهه طولانی قربانیان جمهوری اسلامی اضافه شد. جانباختن آرمیتا گراوند واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته. آنالنا بوربوک وزیر خارجه آلمان روز شنبه در یادداشتی نوشت او فقط 16 سال داشت و هنوز یک زندگی در انتظار او بود. وحشیگری رژیم آینده را از او رو بود.
گزارش بود از مهران کریمی. اما سپیده رشنو، داستان نویس و کنشگر حقوق مدنی، روز یک شنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت دادگاه او را به 6 ماه حبس تعزیری، 10 میلیون تومان جزای نقدی، 1 سال محرومیت از حضور در اینستاگرام و حذف دائمی حساب فعلی اینستاگرامش محکوم کرده است. خانم رشنو پیشتر در پرونده اعتراض به عامر به معروف و درگیری با او در اتوبوس به 3 سال و 7 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. در صورت تایید حکم جدید دادگاه، خانم رشنو در مجموع 4 سال و 1 ماه حکم زندان قطعی دریافت خواهد کرد. اما با گذشت 3 روز از تایید ممنوع کار شدن برخی از بازیگران زن سینمای ایران توسط وزارت ارشاد، واکنش‌ها به این موضوع ادامه دارد. در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 که در پی مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، چندین بازیگر زن ایرانی برای نمایش همبستگی خود با معترضان حجاب از سر برداشتند، اقدامی که با واکنش سخت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و به بازداشت عده‌ای از آنها از جمله ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی و هنگامه قاضیانی انجامید. در گفتگویی که ساعتی پیش با نزهت بادی، مدرس سینما و تحلیلگر مسائل زنان داشتم، ابتدا از تبعات ممنوع کار شدن بانوان بازیگر پرسیدم. نزهت بادی:
ببینید، وقتی همه این واکنش‌های زنان بازیگر رو در کنار هم می‌بینیم، متوجه میشیم که همه این زنان بازیگر نه تنها از اون موضع‌گیری و انتخاب قبلیشون عقب نشینی نمی‌کنن، بلکه خیلی قاطعانه دارن از اون دفاع می‌کنن و همچنان بر موضع قبلیشون باقی می‌مونن. به نظرم این زنان به این درک رسیدن که هرچند تصمیمشون بر مسیر حرفه‌ای و شغلی و سینمایی اونا اثر می‌ذاره، اما اثر بزرگتر و عمیق‌تری در راستای تغییر و تحول در فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه داره. ببینید، در طول یک سال گذشته حکومت هرچه در توان داشت علیه زنان به کار برد، اما نتونست خللی در اون اراده و انتخاب اونها ایجاد بکنه و این موضوع نشون میده که دیگه انواع تهدید و تخریب و تنبیه نمیتونه جلوی جریان مبارزه با سانسور و سرکوب در سینما رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر این تصمیم شجاعانه زنان بازیگر به خاطر عدم حمایت و همبستگی بقیه سینماگران باعث حذف اونها از سینمای ایران بشه، اما تأثیر عمیق اون باقی میمونه، چون اونها پروپاگاندای 40 ساله حکومت رو متلاشی کردند. بعد از انقلاب در تمام این 40 سال حکومت تلاش بسیاری کرد تا حجاب رو در سینما به عنوان یک امر عادی تثبیت بکنه و حالا این زنان با این اقدام جسورانه‌شون پرده از دروغ و فریبکاری حکومت برداشتند و به نظرم حتی اگر تا مدتی ما همچنان شاهد تداوم این سینمای مبتنی بر سانسور و حجاب اجباری باشیم و باز هم عده‌ای از سینماگران تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن، اما یه چیزی در سینمای ایران تغییر کرده که دیگه به قبل از اون بر نمی‌گرده و این مدیون اقدام این زنان بازیگره.
از طرف دیگه محمد مهدی اسکرپور، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، هم گفته بر اساس کدوم قانون این حکم صادر شده که کسی رو که تمایل به کار داره از شغلش منع میکنه، و ادامه داده مسئولان سینما باید ممنوع الفعالیت بشن نه سینماگران. نظرتون در مورد این صحبت چیه؟
اینکه آقای اسکرپور به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفتن که خب بر اساس کدوم قانون حکم ممنوع کاری این زنان بازیگر اعلام شده، نکته بسیار درستیه و در واقع اشاره داره به اینکه تمام این رفتارها و خشونت‌هایی که با این زنان بازیگر شده خارج از قانون بوده و بیشتر به خاطر تنبیه یا ارعاب بوده. ولی نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که در طول این یک سال گذشته که ما با انواع فشارها و خشونت‌ها علیه زنان معترض روبرو بودیم، خانه سینما فقط گاهی بیانیه‌هایی داده که معمولاً هم دیرهنگام و محافظه‌کارانه بوده و حتی گاهی اوقات عقب‌تر از افکار عمومی اظهار نظر کرده، در حالی که خانه سینما ادعا داره که یک نهاد مستقل صنفیه و به نظر من الان خودش باید پاسخگو باشه که برای حمایت از همکاران دربندش، همکاران احضار شدهش، همکاران ممنول کارش دقیقاً چه قدمی برداشته و اساساً در این جریان تازه‌ای که به واسطه یه جنبش زن زندگی آزادی در سینما شکل گرفته کجا ایستاده. ما انتظار موضع‌گیری شفاف و جسورانه از خانه سینمایی رو داریم که ادعای استقلال میکنه، در حالی که عملکردش در طول یک سال گذشته نشون میده که بیشتر نگران روابط و مناسبات قدرت و میخواد همچنان در میانه حکومت و سینماگران معترض بایسته و جایگاهش رو به خطر نندازه.
گفتگویی بود با نزهت بادی، مدرس سینما و تحلیلگر مسائل زنان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای از قول مقامات و کارشناسان نظامی اسرائیلی آمریکایی به جزئیات بیشتری از تونل‌های زیرزمینی گروه حماس در نوار غزه پرداخته و می‌نویسد در زیر نوار ساحلی کوچک غزه با بیش از 2 میلیون سکنه شبکه وسیعی از مسیرهای زیرزمینی، اتاق‌ها، سلول‌ها و حتی جاده‌های وسایل نقلیه وجود دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به نوشته نیویورک تایمز این تونل ها به اندازه‌ای گستردند که باور می‌رود حماس قادر است سلاح‌ها، شبه نظامیان و حتی مراکز فرماندهی خود را تا کیلومترها در مسیرها و اتاق‌های زیرزمینی آنها پنهان کند. بنابراین گزارش یکی از دلایل تأخیر در حمله زمینی اسرائیل و حماس در غزه بررسی بیشتر گستردگی همین تونل هاست. تونل هایی که هم چالشی بزرگ برای ارتش اسرائیل و هم وحشتی برای ساکنانی است که در غزه روی این تونل ها زندگی می کنند و حماس سالها صرف ساخت و ساز آنها کرده است. نیویورک تایمز می نویسد تونل ها همواره بخشی از زندگی در غزه بوده، اما پس از سال 2007 زمانی که حماس کنترل این باریکه را در دست گرفت و محاصره اسرائیل نیز تشدید یافت، روند استفاده از تونل به شدت افزایش یافت و فلسطینی ها از تونل برای قاچاق مواد غذایی، کالا، نفرات و اسلحه استفاده کرده آنها را گسترش دادند. ارتش اسرائیل هزینه هر تونل برای حماس را حدود 3 میلیون دلار برآورد می‌کند. تونل‌هایی که برخی از آنها با بتون و آهن ساخته شده و حتی دارای اتاق‌های پزشکی و فضاهایی بوده که در عمق 130 فوت نزدیک به 40 متری زیر زمین قرار دارند. مکان‌هایی که افراد می‌توانند ماه‌ها در آنجا پنهان شوند. یوچف دلیفشیتس، زن 85 ساله‌ای که به مدت 17 روز از سوی حماس گروگان گرفته شده بود، در مورد تونل‌هایی که خود رویت کرده می‌گوید که کیلومترها او را در راهروهای پیچ در پیچ مرطوب که آنها را به تار عنکبوت تشبیه کرده راه بردند. او گفت در این تونل‌ها تالاری بود که 25 گروگان در آن نگهداری می‌شدند و او را پس از چند ساعت به اتاقی جداگانه بردند. جوئل راسکین، استاد زمینشناسی در دانشگاه بار ایلان در اسرائیل که در زمان اقامت خود در این کشور تونل‌های شبه نظامیان حماس را بررسی کرده، می‌گوید حماس همزمان با گسترش سیستم زیرزمینی تونل‌ها، ورودی برخی از آنها را در خانه‌ها و دیگر سازه‌های کوچکتر در سمت مرز مصر قرار داده است. به گفته او این سیستم تونلی تا مرز اسرائیل در شمال نیز امتداد دارد. این گزارش حاکی است حماس در 14 اکتبر، نزدیک به 2 هفته پیش، ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌داد گروهی از شبه نظامیان از تونل‌های بیرون می‌آیند و حمله‌ای ساختگی به تانک‌های اسرائیلی انجام می‌دهند. در این ویدیو به نیروهای اسرائیلی هشدار دادند که اگر وارد غزه شوید، این سرنوشت شما خواهد بود. دافن ریچموند باراک، کارشناس جنگ‌های تونلی در دانشگاه رایشمن در اسرائیل، گفت که شک دارد کسی بداند حماس چند مایل تونل دارد. یحیی سنوار در غزه در سال 2021 گفت که 310 مایل حدود 498 کیلومتر تونل در غزه وجود دارد. به نوشته نیویورک تایمز، برخی از تونل‌ها با تجهیزات حفاری مکانیکی ساخته شدند، اما به گفته مقامات تونل‌هایی که حماس از آنها به عنوان سکوی پرتاب موشک برای حملات به اسرائیل استفاده می‌کند، برای جلوگیری از شناسایی با دست یا بیل حفر شدند.
گزارشی بود از کیانه معنوی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.